نقش مهم اندیشه. اندیشه های ما در زندگی ما صورت خارجی پیدا می کنند. کافیز به اندازه کافی تکرار شوند. به همین جهت است که می گوییم برای تحقق خواسته های من باید به اندازه کافی و از نزدیک آنها را وارسی کنیم. اگر پیوسته در اندیشه مشکلات مالی باشیم، آنها را به باقی ماندن دعوت می کنیم. به هر جایی که توجهتان را جلب کنید، در هر جایی که نیرویتان را صرف کنید، بیشتر رشد می کنید. اگر به چیز خوبی بیاندیشید، تنعم، وفور، موفقیت و شکوفایی را تجربه می کنید. اگر به این فکر کنید که هر ماه پول اندکی را به منزل می آورید، همچنان دلسردی و نومیدی را تجربه خواهید کرد. اما اگر هفته تنها 10 دلار پس انداز کنید و در نظر بیاورید که حسابتان بیشتر و باعث هم بیشتر می شود، در زندگیتان تولید وفور می کنید. زیرا توجهتان از نداشتن به داشتن معطوف می شود. این را امتحان کنید. خواهید دید وقتی به جای آنچه ندارید به آنچه دارید فکر می کنید، وقتی به جای ناکامی به موفقیت می اندیشید، وقتی به جای فقر تنعم را در نظر می گیرید، روزگارتان دگرگون می شود. ذهن نیمه هوشیار زمینه وسیعی است که قانون علت و معلول بر آن حکومت می کند. هرچه را بکاریم همان را برداشت می کنیم. اندیشه و نظر علت و واقعیت ها و حوادث معلول هستند. اغلب اشخاص به قدری در تصور مسائل و جلوگیری از بروز آنها هستند که رویا نمی اندیشند و به فرصتهای موجود برای موفق شدن توجه ندارند. استفن کاوی، نویسنده کتاب 7 عادت مردمان مؤثر، به همین نکته اشاره ای دارد. عادتها کشش جاذبه‌ای فراوان دارند. جاذبه مانند هر نیروی طبیعی دیگر می تواند له یا علیه ما باشد. قدرت جاذبه برخی از عادتهای ما ممکن است مانعی برای رسیدن به هدفهای مطلوب باشد. از میان برداشتن عادات مضری مانند دفع الوقت کردن، ناشکیبایی یا خودخواهی و عیب‌جویی که علیه موفقیت شخصی هستند، به عزم راسخ و تغییرات جزئی در زندگی ما نیاز دارد. رها شدن و دل کندن از این عادتها به تلاشی فراوان احتیاج دارد. اما وقتی به این مهم نایل آمدیم، آزادی ما ابعاد کاملا تازه‌ای پیدا می کند. تغییر و بهتر بگوییم، تغییر واقعی از درون آغاز می شود. باید به ریشه توجه داشته باشیم. باید طرز تلقی ها و برداشت ها را مورد حمله قرار دهیم. اینها هستند که به شخصیت و منش ما معنا و مفهوم می دهند و عینک جدیدی به ما می دهند تا از پشت آن به دنیا نگاه کنیم. انسان‌های مؤثر تحت تأثیر رویاهای خود الهام می‌گیرند و برای تحقق آنها تلاش می‌کنند. به جای توجه به عوامل بازدارنده، باید به عوامل پیشبرنده توجه کنیم. مخترعین آنچه را قصد اختراعش را دارند می‌بینند. هنرمندان و نقاشان کار تمام شده خود را می‌بینند. کارفرمایان موفق می‌بینند که در کارشان موفق شدند. صاحبان پنداره، مددکاران اجتماعی، کارکنان افتخاری و حتی برخی از سیاستمداران پیشاپیش جامعه‌شان را می‌بینند که دگرگون شده است. تد ترنر می‌گوید صاحب پنداره قرار است که از آینده پنداره‌ای داشته باشد. نقطه نظرها و اندیشه‌ها بر عالم حکومت می‌کنند و قدرتی پدیده‌ای دارند. بنابراین ضرورت دارد که به تکرار ذهنمان را از اندیشه خدمت، وفور، تنعم و موفقیت پر کنیم. ضرورت دارد که از زیر بار اندیشه های منفی خارج شویم. سرانجام در موقعیتی قرار می گیریم که می توانیم جای افکار منفی را با تصویر ذهنی مثبت تغییر دهیم. هر اندیشه در خود نیرویی دارد که به کمک قانون اسرارآمیز جذب به آن تحقق می بخشد. اندیشه های منفی عوامل منفی را جذب می کنند و افکار مثبت تجربه های مثبت را می آفرینند. متاسفانه همه به این واقعیت توجه ندارند. نظام آموزشی ما صرفاً به جنبه های منطقی توجه دارد و از کنار جنبه های شمی و شهودی بی تفاوت گذر می کند. بخش سمت راست ذهن اغلب فراموش می شود. با این حال هیچ چیز شکوهمند و با عظمتی بدون یک رویای اولیه ایجاد نشده است. رویا نوعی فرافکن کردن خیش درونی ماست. اما فرافکن کردن به چه معناست؟ طبق تعریف بخشی از وجود ماست که آن را فرافکن می کنیم. هرچه تصویر ذهنی بزرگتر و بهتری داشته باشیم، رویاهایمان از عظمت بیشتری برخوردار می شوند و رویاهایمان هر اندازه شجاعانه و گستاخانه باشند، دستیابی به آنها ساده تر است. استیون اسپیلبرگ زمانی در رویای ساختن یک فیلم بود. نمایشنامه را داشت اما به تهیه کننده نیاز داشت که آن فیلم را بسازد. یکی از روزها در حالی که کنار ساحل راه می رفت، بر حسب تصادف به مرد ثروتمندی برخورد که حاضر بود برای فیلم سازان جوان سرمایه گذاری کند. با پولی که اسپیلبرگ از تهیه کننده دریافت کرد، کسی که در آن زمان یک غریبه به تمام معنا بود، توانست فیلم را تهیه کند. این فیلم در فستیوال ونیز به دریافت دیپلم افتخار نایل آمد و شرایطی ایجاد کرد که در هالیوود تمام انظار به او جلب شد. این روشی است که با آن ذهن نیمه هوشیار مسائل را حل و فصل می کند. بر حسب تصادف کسی را می یابیم. فیلمی را در تلویزیون می بینیم یا مقاله ای را در جایی می خوانیم و جواب روشنی برای رویایی که در سر داریم پیدا می کنیم. گاه نیز اتفاق می افتد که یکی از دوستان یا بستگان ما مسئله ای را حل می کند. گاه این اتفاق در شرایطی می افتد که کمترین اطلاعی از آن نداریم. وقتی دیگران به تقدیر و یا به شرایط دشوار اشاره می کنند و می گویند که باید تسلیم سرنوشت بشویم، ما می گوییم که دنیا در حاکمیت علت و معلول است و در نتیجه ما تقدیر خیش را مقدر می سازیم. تقدیر ما ناشی از افکار و اعمال ماست. همین مطلب درباره بخت و اقبال خوش یا ناخوش هم صدق می کند. بخت و اقبال هم ناشی از افکار و اعمال ماست. این ما هستیم که خوب یا بد بودن بخت و اقبال خود را مشخص می کنیم. به همین دلیل است کسانی که به درستی قوانین ذهن و موفقیت را می آموزند و آن را به کار می برند، سرنوشت خود را مقدر می سازند. اگر رمز و راز موفقیت به صورت رمز و راز باقی مانده، علتش آن نیست که اشخاص آن را افشا نمی کنند، بلکه از آن جهت است که تنها معدودی آن را درک می کنند. می توانی رمز و راز را در چند کلمه توضیح داد. وقتی این مفهوم را درک کنید، موفقیت به خودی خود نصیب شما می شود. ذهن انسان آنچه را باور کند به آن صورت حقیقت می بخشد. شاید بتوان مطلب را به شکل دیگری نیز توضیح داد. اگر فکر کنید که می توانید، حتما می توانید. و اگر فکر کنید که نمی توانید، حتما نمی توانید. و در هر دو صورت حق با شماست. خلاصه مطالب فصل و چند توصیه. برای رسیدن به برداشت مثبت از پول و موفقیت در زندگی، 1. موانع ذهنی درباره پول و موفقیت را از ذهن خود پاک کنید. رابطه خود را با پول بررسی کنید. آیا رابطه شما مثبت یا منفی است؟ وقتی از اندیشه خود در رابطه با پول آشنا شدید، آنها را جایی یادداشت کنید. ببینید چرا چنین اندیشه هایی در سر دارید. باورهایتان را بررسی کنید. بعد کلیه افکار گذشته را که در مقام حمایت از رویاهای شما نیستند از ذهن پاک کنید. 2. اندیشه هایتان را از نزدیک وارسی کنید. به آنچه می خواهید دقیق شوید. به تنعم، وفور، موفقیت و کامیابی در زندگی بیاندیشید. شاید می خواهید حساب بانکی جدیدی باز کنید و همه هفته مبلغی به عنوان سپرده در آن واریز نمایید. هر وقت ذهنتان به این مسئله توجه می کند که چقدر اندک دارید، به حساب جدیدتان فکر کنید. به رشد اجتناب ناپذیر آن در سالهایی که در پیش دارید فکر کنید. به زودی تفاوت میان توجه به رشد و تنعم و توجه به نداشتن را احساس می کنید. دیری نمی گذرد تا بیان که بدانید و متوجه باشید کانون توجهتان در جانب موفقیت و تنعم تغییر کند. می توانید همه اندیشه خود را اینگونه جا به جا کنید. 3. اندیشه هایتان را از نو برنامه نویسی کنید. تمرینات پیشنهادی کتاب را انجام دهید. همه روزه فرصتی را به برنامه نویسی دوباره خود اختصاص دهید. تجسم خلاق بکنید. تصویرسازی مثبت داشته باشید. در خیال شوید. در حالتی از آرامیدگی ذهن خود را با تصاویر مثبت پر کنید. در خیال تصور کنید که به بزرگترین موفقیت‌های خود دست یافته اید. تصور کنید به آنچه می خواهید دست یافته اید. تجسم کنید که به هدفهایتان رسیده اید. این کار را به تکرار انجام دهید. روزی از پس روز دیگر. هفتهی در پی هفته قبل. به زودی متوجه می شوید که اتفاق جالبی در زندگی شما روی می دهد. فصل 4. تصمیم گیری. شام یکی از بزرگترین مواهب زندگی است که در اختیار داریم. این حس ششمی است که همه ما داریم. کافی است راه استفاده از آن را بیاموزیم. کافی است به آن اعتماد کنیم. دوناکاران، طراح و مدیر عالی رتبه. داشتن یک رویا و اطمینان به خیشتن البته که مهم است، اما از کجا بدانیم که این رویا ایده خوبی است؟ از کجا بدانیم که اشتباه نمی کنیم؟ ما در تمامی لحظات زندگی در حال تصمیم گیری هستیم. وقتی می خواهیم شغل جدیدی انتخاب کنیم، وقتی می خواهیم از پروژه‌ای حمایت کنیم و یا جایی اقدام به سرمایه گذاری نماییم، باید تصمیم بگیریم. یک حرکت اشتباه در کار و حرفه، در حالی که مطمئناً نابود کننده نیست، می تواند ضرر و زیان فراوان به بار آورد. باید بیاموزیم که به دفعات بیشتری تصمیمات مثبت بگیریم. باید تصمیمات درست ما بیش از تصمیمات اشتباه ما باشد. نکته جالبی است که اگر به این مهم توجه داشته باشید که به اعتقاد اغلب اشخاص موفق این توانایی ذاتی و مادرزاد نیست، بلکه اکتسابی است. می توان آن را افزایش داد. این توانایی در اختیار هر کسی که از زمان و انرژی خود برای رشد و اعتلای این توانمندی استفاده می کند قرار دارد. بعضی از برنامه ها البته شدنی و عملی نیستند. مارک کورماک نویسنده کتاب آنچه در دانشکده مدیریت بازرگانی هاروارد به شما درس نمی دهند، مثال جالبی در این زمینه می آورد. یکی از شرکت‌های تهیه کننده غذای سگ جلسه سالیانه‌ای برای بررسی میزان فروش خود تشکیل داده بود. در جریان جلسه، رئیس بخش فروش به تفصیل درباره برنامه‌هایی که برای ارتقای فروش داشتند حرف زد. مدیرعامل شرکت به حرف‌های او گوش داد. سرانجام نوبت به مدیرعامل شرکت رسید تا سخنان اختتامی خود را ایراد کند. او گفت در چند روز گذشته رؤسای بخش‌های مختلف ما هر کدام به تفصیل درباره برنامه‌هایشان با ما حرف زدند، اما برای من یک سوال مطرح است. اگر ما بهترین برنامه تبلیغات تجاری، بهترین بازاریابی و بهترین نیروی فروش را داریم، چگونه است که فروشمان از سایر مؤسسات فعال در این زمینه کمتر است؟ سالن در سکوت مطلق فرو رفت. در این لحظه کسی از انتهای سالن با صدای نحیفی گفت برای اینکه سگ‌ها از محصول ما متنفرند. بهترین بازاریابی‌ها نمی‌تواند محصول نامرغوبی را به فروش برساند. خدمتی که نیازی را برطرف نکند طرفدار ندارد. از کجا بدانیم که برنامه‌ها مفید و مؤثر است؟ باید روی شمع خود حساب کنیم. در حالی که برادران رایت هواپیما را اختراع می کردند، بررسی‌های علمی متعددی صورت گرفت تا ثابت کنند که اگر جسمی از هوا سنگین‌تر باشد، نمی‌تواند پرواز کند. دوستان ریک رایک هم فکر می کردند که فروش همبرگر ارزان دردی را درمان نمی کند. اشخاص موفق به امکانات و احتمالات و اشخاص ناموفق به مشکلات و حتی غیر ممکنها فکر می کنند. سام والتون، مؤسس و مدیرعامل والمارت در کتاب ساخت آمریکا توضیح می دهد که چگونه توجه به فرصتهای مطلوب از روی ضرورت کمک کرد تا شرکت او به یک موفقیت پدیده‌ای برسد. بسیاری از فرصتهای ما از روی ضرورت فراهم آمدند. کارهایی که مجبور به انجام آن شدیم. اقداماتی که تحت فشار مالی انجام دادیم به ما برای رسیدن به موقعیت امروز کمک فراوان کرد. از آنجا که والتون توانایی آن را داشت تا در جایی که دیگران تنها مشکلات را می دیدن، او امکانات و احتمالات را نگاه کند، شرکتش رشد کرد و همچنان به رشد خود ادامه می دهد. این کلید دیگری برای رسیدن به موفقیت است و ارزش آن را دارد که به آن فکر کنیم.
آنچه شنیدید کاری بود از کتاب آوا.
توجه به امکانات در حالی که دیگران تنها مشکلات را می‌بینند. یکی از روزها حدود 50 سال قبل مردی از دخترش عکس می‌گرفت. دختر جوان از پدرش پرسید چرا باید این همه منتظر بمانند تا تصویر را رؤیت کنند؟ همین سوال ساده پدر را به فکر انداخت. این مرد کسی جز ادوین لند مخترع سرشناس نبود. همه دوستان دانشمند لند به او گفتند که برنامه او خیال باطل است. تلف کردن پول و انرژی است. در نوامبر 1948 نخستین دوربین عکاسی 60 ثانیه‌ای پولاروید در بوستون به فروش رفت و مشتریان فراوان پیدا کرد. چند بار تا کنون دیدید که اشخاص در برابر پیشنهاد شما ابروی نبالا می کشند؟ چند بار تا کنون اتفاق افتاده که انجام دادن کاری را غیر ممکن می دانستید و بعد معلوم شد که غیر ممکن نبوده؟ به خاطر دلایل منطقی و یا در بسیاری از موارد به دلیل نداشتن اعتماد به نفس و یا مطمئن نبودن از نتیجه کار از رویاهای خود دست می کشیم و بعد در مقام تسلی خود می گوییم اگر به آن کار اقدام هم می کردیم موفقیتی حاصل نمی شد. این مسئله رابطه مستقیم با تصویر ذهنی ما دارد. هرچه تصویر ذهنی ما بهتر باشد، به سادگی بیشتری به احتمال‌ها توجه می‌کنیم و به احتمال بیشتری به استناد فرصت‌های مطلوب دست به کار می‌شویم. بسیاری از برنامه‌هایی که به حساب نمی‌آیند و در نظر گرفته نمی‌شوند، بدون نه محسوس و نه نامحسوس هستند. موفقیت یا عدم موفقیت این برنامه‌ها بستگی به نیرویی دارد که صرف آن می‌کنیم. کسانی که تصویر ذهنی مثبت و سالم دارند، پر از انرژی هستند و به راحتی می توانند از ذهن نیمه هوشیار خود استفاده کنند. می توانند غذای سگی تولید کنند که سگ‌ها آن را دوست بدارند. یکی از اشکالات کسانی که در کار برنامه ریزی ناموفق هستند، این است که تنها به مشکلات احتمالی توجه دارند. فراموش می کنند که آنها نیز ابزاری در اختیار دارند که به کمک آن می توانند بر این مسائل غلبه کنند. روش بسیار مؤثرتر توجه کردن به همه دلایلی است که می تواند شما را در کارتان موفق گرداند. البته باید جنبه های منفی و مثبت هر اقدام را مقایسه کنیم. اشکال اینجاست که بعضی ها از کنار 10 نکته مثبت بی توجه می گذرند و به یک نکته منفی می چسبند. این ناشی از برنامه ریزی منفی ذهن ماست که سبب می شود یک جنبه منفی انقدر بزرگ بنماید که ما را از دست دادن به هر اقدامی باز دارد. توجه به منفی ها قضاوت ما را مخدوش می کند و مانع از آن می شود که اقدامی صورت دهیم. کاملا طبیعی است و بسیار هم مهم است که پیشاپیش تا جایی که امکان دارد درباره برنامه‌های پیشنهادی، مشاغل پیشنهادی و یا معاملات بازرگانی خود بیاندیشیم. اما توجه داشته باشید که بیشترین تحلیل ها و دقیق ترین بررسی ها نمی توانند همه مجهولات و ناشناخته ها را از میان بردارند. توجه داشته باشید که حقایق نمی توانند جای شمع را بگیرند. باید بیاموزیم تا حقایق را تفسیر کنیم و با استفاده از شمع خود درباره کاری که می خواهیم بکنیم تصمیم بگیریم. به شمع خود اعتماد کنید. توانایی اعتماد کردن به حس ششم، شهود شمع، کلید موفقیت است. می توان این حس را تقویت کرد تا طبیعت دوم شما شود و به شما کمک کند تا تصمیمات سریع‌تر و قابل اعتمادتری بگیرید. اگر برنامه‌ای به لحاظ شهودی و شمعی مناسب حال شما باشد، شما را به هیجان می‌آورد و احساس خوبی به شما می‌دهد. اگر برنامه به مزاق شما خوش نمی‌شیند، بهتر است آن را فراموش کنید و به سراغ برنامه دیگری بروید. زمان آن رسیده که قوای ذهنی خود را آموزش دوباره بدهید تا بتواند شمع شما را به خوبی درک کند. می توانید ذهن خود را آموزش دهید تا به صدای شمع شما گوش فرا دهد. شعور و ذهن انسان به شکلی طبیعی بسیار منضبط است. این نظم و ترتیب می تواند به شما کمک کند تا مسیر و جهت شمع خود را شناسایی کنید. از کجا می دانید چه زمانی باید تصمیم بگیرید؟ از کجا می دانید که آیا به اندازه کافی بررسی کرده اید و همه واقعیت های لازم را در اختیار گرفته اید؟ جواب این است که باید به برنامه ذهن نیمه هوشیار خود اطمینان کنید. باید به تلقین به خود بگویید که جواب مناسب را به موقع دریافت خواهید کرد. می توانید با خود به تاکید بگویید قدرت‌های درونی من به من اجازه می‌دهند که تصمیمات درست بگیرم. کلماتی را انتخاب کنید که مناسب حال شما باشد. به کمک این تاییدهای مثبت درایت و فراست ذهن شهودی خود را در خدمت می‌گیرید. شاکتی گواین در کتاب زندگی در روشنایی روش ساده‌ای برای فرا گرفتن اعتماد کردن به شمع و شهود پیشنهاد می‌کند. اعتماد کردن به شمع یعنی چه؟ یعنی به دل و درون خود توجه کنید و بر اساس آن دست به عمل بزنید. گاهی این پیام‌های دلی انجام کار غیرمنتظره‌ای را به شما پیشنهاد می‌کنند. ممکن است پیشنهادهایشان با برنامه‌های قبلی شما همخوانی نداشته باشد. ممکن است به شما بگویند دست به عملی بزنید که به نظر منطقی نمی‌رسد. ممکن است احساس کنید که در مقایسه با گذشته‌ها آسیب پذیرتر شده اید. ممکن است از شما بخواهند که برخلاف باور خود کاری صورت دهید. شاید شما را به پیروی از یک رویا یا خیال دعوت کنند. شاید به شما توصیه کنند دست به اقدامی بزنید که با ریسک زیاد همراه باشد. چه می کنید؟ آموختن اعتماد کردن به شمع شکلی از هنر است و مانند سایر اشکال هنری برای کامل شدن به تمرین احتیاج دارد. شمع همیشه 100% درست است، اما درست درک کردن آن به آموزش و صرف وقت احتیاج دارد. تمیز دادن صدای شمع از سایر صداهای درون دشوار است. ما سوای صدای شمع، صدای وجدان، صدای برنامه‌های قبلی، صدای باورها، صدای عقاید دیگران، صدای هراس‌ها و تردیدها، صدای ذهن منطقی و صدای ایده‌های خوب را نیز داریم. متاسفانه روش کاملا مشخصی برای تمیز دادن این صداها از یکدیگر وجود ندارد، اما به عنوان قدم اول باید به آنچه در درون خود احساس می کنید توجه کنید. مثلا ممکن است احساس کنید دوست دارم به جیم زنگ بزنم. بیدرنگ صدای تردید بلند می شود. چرا در این وقت از روز به او زنگ می زنی؟ به احتمال زیاد در خانه نیست. تحت تأثیر این صدای دوم تغییر رأی می دهید و از زنگ زدن منصرف می شوید. اگر به او زنگ زده بودید چه اتفاقی می افتاد؟ اگر در خانه بود چه می شد؟ اگر می فهمیدید که او حرف جالبی برای گفتن به شما دارد چه می کردید؟ وقتی از گفتگوهای درونی میان شمع و نداهای درونی خود آگاه می شوید، مهم است که خودتان را دست کم نگیرید و یا از کنار این تجربه بی توجه عبور نکنید. سعی کنید شاهد خوبی باقی بمانید. دقت کنید و ببینید که وقتی از احساسات شمی خود تبعیت می کنید چه اتفاقی می افتد. نتیجه کار اغلب انرژی و توان بیشتر است. اکنون به این مطلب توجه کنید که وقتی تردید می کنید چه اتفاقی می افتد. وقتی احساساتتان را سرکوب می کنید و یا علیه احساسات خود کاری صورت می دهید چه اتفاقی می افتد؟ بدون تردید احساس می کنید که انرژیتان تحلیل رفته است، از توانتان کاسته شده است. احساس یأس و دلسردی می کنید و گرفتار تعلمات احساسی و جسمانی می شوید. البته وقتی گرفتار تردید می شوید، کار دیگری هم می توانید بکنید. می توانید با یک سکه، شیر یا خط بیاندازید. ممکن است فکر کنید شوخی می کنم، اما اینطور نیست. اینگونه می توانید با ذهن نیمه هوشیار خود تماس بگیرید. درباره اینکه شیر یا خط را انتخاب می کنید، تصمیم بگیرید و بعد سکه را در هوا چرخ دهید. اگر شیر را انتخاب کردید و شیر هم آمد و حالا احساس کردید که ناراحتید، اگر احساس نومیدی کردید، نشانه آن است که واقعا و از صمیم دل به این کار راغب نیستید. اما اگر شیر را انتخاب کردید و خط آمد و دوباره از نتیجه به دست آمده مایوس شدید، در این صورت احتمالاً بهتر است که آن کار را انجام دهید. اما اگر آنچه را انتخاب کرده بودید آمد و شما احساس کردید از نتیجه راضی هستید، بدانید که باید آن کار را انجام دهید. وقتی استفاده از شم را می آموزید، با مراجعه به ذهن منطقی تصمیم گیری نمی کنید. به جای آن لحظه به لحظه تحت راهنمایی احساس خود عمل می کنید. این گونه در جهت صحیح به حرکت در می آیید. تصمیمات به سادگی و به طور طبیعی اتخاذ می شوند. اگر در کار تصمیم گیری با دشواری روبرو هستید، به خود تنفسی بدهید. این تنفس می تواند 1 دقیقه، 1 ساعت، 1 روز و حتی بیشتر باشد. به زمان اجازه دهید که واقعیت‌ها را در نظر بگیرید. آنگاه زمانی را مشخص کنید. ساعت 3 بعد از ظهر تصمیم را اعلام می کنم. چارچوب زمانی فرایند تصمیم گیری شمی شما را فعال می کند. راه دیگر خوابیدن با مسئله است. توجه داشته باشید، همانطور که از قدیم گفتند، خواب مادر مشورت است. ما در شب به راحتی با ذهن نیمه هوشیار خود در تماس می شویم. بسیاری از مسائلی که در شب و در طی روز حل و فصل می شوند، در خواب فیصله پیدا می کنند. در روشنی سپید دمان مشکلات حل می شوند و راه حل به نظر مسلم می رسد. روش ارزشمند دیگر به هنگام روبرو شدن با یک نقطه نظر یا یک فرصت مناسب، فهرست کردن همه جنبه های مثبت و منفی مطلب است. ممکن است به نظر امر مسلم برسد، اما به هر صورت مؤثر است. اگر بلا فاصله مشخص شد که از میان جنبه های مثبت و منفی یکی کاملا میچربد، تصمیم گیری آسانی در پیش دارید. اما اگر جنبه های مثبت و منفی در حد و حدود هم باشند، باید به ذهن نیمه هوشیار خود اختیار عمل بدهید تا جواب مناسب را برایتان پیدا کند. نکته مهم، اگر جنبه های مثبت و منفی با هم برابر بودند، می توانید انتظار داشته باشید که تصمیم و برنامه شما بر مشکلات غلبه کند. اغلب اوقات تردیدها می توانند مشکلاتی ایجاد کنند. اما اگر جنبه های مثبت و منفی به یک اندازه بودند، می توانید امیدوار باشید که اقدام شما مؤثر و مفید واقع خواهد شد. زمان ایدئال همین حالاست. اغلب اشخاص دچار اشتباه می شوند و به دنبال زمان ایدئال هستند. این هم یک عذر و بهانه دیگر است. زمان ایدئال برای شروع موفقیت همین حالاست. همین دقیقه‌ای که در آن به سر می برید. برنامه‌ای برای آنچه می خواهید به آن برسید، بنویسید. تلفنی را که مدت هاست می خواهید بزنید، همین حالا بزنید. نامه‌ای را که مدت هاست می خواهید بنویسید، همین حالا بنویسید. نقطه ضعفی که بسیاری با آن مواجه هستند و زندگیشان را تباه می کنند، دفع الوقت و مسامحه کردن است. زمان یکی از اجزای مهم هر رویاست. ایده‌ای که ممکن است امروز عالی و بی‌کم و کاست به نظر برسد، سال دیگر ممکن است با شکست قطعی روبرو شود. یک تماس تلفنی ممکن است در لحظه عالی و لحظه بد بی‌معنی باشد. بهترین تصمیم در هر حال این است که همین حالا آن را انجام بدهید. تمام انسان‌های موفق توانایی تصمیم گیری را در خود ایجاد کردند و در ضمن آموختند که با توجه به تصمیماتشان به سرعت تصمیم بگیرند. ممکن است عجله کار خوبی نباشد، اما مطمئن باشید که دفع الوقت کردن و مسامحه آسیب بیشتری به شما وارد می سازد. به تصمیم خود بچسبید. یکی دیگر از ویژگی های اشخاص موفق پایبندی آنها به تصمیمات اتخاذ شده است. موفقها تصمیم می گیرند و بدون توجه به شرایط موجود، بدون توجه به شکست های احتمالی مربوط به گذشته ها، بدون توجه به ناکامی های موقتی و یا عقاید دیگران، تصمیمات خود را به مرحله اجرا می گذارند. وقتی به تصمیمی که گرفته اید پایبند باقی می مانید، در واقع نشان می دهید که کار درستی کرده اید. کسانی که پیوسته تغییر رأی می دهند، هرگز در شمار موفق ها قرار نمی گیرند. نوسان داشتن نشانه تردید و دودلی است. تردید در هر جایی که وجود داشته باشد، شکست را ترسیم می کند. در نتیجه، موفقیت بستگی به دو عامل اساسی دارد. 1. گرفتن تصمیمات روشن و مشخص. 2. پایبندی به تصمیمات گرفته شده و اقدام برای اجرای آنها. باید به تصمیمات خود بچسبید و در ذهن بدانید چه موقع باید در تصمیم گرفته شده تجدید نظر کنید. این اصلا سخن زد و نقیض نیست. در هر دو مورد وقتی به شم خود متکی می شوید، آنطور که نیاز دارید راهنمایی می شوید. اما انعطاف ناپذیری بیش از اندازه هرگز به صلاح نیست. حفظ موازنه میان مداومت و انعطاف پذیری راهی برای موفقیت است.
آنچه شنیدید کاری بود از کتاب آوا.
زود تسلیم نشوید. بسیاری از اشخاص از آن جهت شکست می‌خورند که خیلی زود تسلیم می‌شوند. یکی دو بار شکست می‌خورند و به اصطلاح لنگ می‌اندازند. غرور و یا نداشتن اعتماد به نفس کافی سببی است تا اشخاص زود هنگام تسلیم شوند. کسی که چوب اسکی فلزی را ابدا کرد 43 بار شکست خورد. اگر او بعد از چند بار ناکامی و یا حتی بعد از 42 بار دست از کار کشیده بود، شخص دیگری چوب اسکی فلزی را اختراع می کرد. تمام حکایات حاکی از آن هستند که موفقیت‌های بزرگ با شکست حاصل شدند. انسان‌های مثبت هرگز تحت تأثیر یکی دو بار شکست و ناکامی دست از کار نمی کشند. توجه داشته باشید که همه ما در شروع شکست می خوریم تا سرانجام راه موفقیت را پیدا می کنیم. زندگی به شکلی یک آزمون است. وقتی اشخاص نشان دهند که به شکلی می توانند بر موانع و مشکلات غلبه کنند، زندگی اسلحه مقاومت را کنار می گذارد. در این زمان است که شهرت و افتخار فراهم می آید. پیروزی اغلب در پی شکست حاصل می شود. انگار زندگی می خواهد به کسی که از پس شدایت برمی آید جایزه بدهد. موفق ترین انسان ها بدون استثنا شکست خوردن و آن هم بیش از یک بار و بعد به موفقیت رسیدند، اما تسلیم نشدند. دوباره و دوباره و از نو شروع کردند. از اشتباهات گذشته درس بگیرید. اشتباه کردن هرگز اسباب شرمساری نیست، اما تکرار اشتباه تلف کردن وقت و انرژی است. اگر اندیشمندانه به این مهم توجه کنیم که چرا شکست خوردیم، راه رسیدن به موفقیت را پیدا می کنیم. با این حساب هر شکست ما را به موفقیت نزدیکتر می کند. عزم و اراده، کیفیتی که در اغلب اشخاص کمیاب است، همیشه پاداشی نیکو می دهد. اما عزم و اراده را نباید با سماجت بیش از اندازه نامعقول به اشتباه بگیریم. تطبیق دادن سریع خود یکی از عوامل مهم موفقیت است. به شم خود اعتماد کنید. دست به کار شوید و به کارتان ادامه دهید. سوشیرو هوندا، مدیرعامل شرکت هوندا، به نکته جالبی اشاره می کند. وقتی روزها تاریک و گرفته می شوند، معنایش این است که به گنجی که مترصد یافتن آن هستم، نزدیک شدم. برق عظیم نور و امید که از پی آن می آید، سببی است تا خستگی ساعتها کار متمادی را فراموش کنم. وقتی به موفقیت می رسیم، می بینیم که همه اشتباهات گذشته ما بخشی ضروری و ادامه دار برای آموختن ما بودند. ما هرگز تأسف گذشته را نمی خوریم. هر شکستی که خورده ایم به ما خدمت کرده است، زیرا موفقیت ما متکی به درکی است که از اشتباهات و لغزش‌های خود به دست آورده ایم. خلاصه مطالب فصل و چند توصیه. 1. چه می خواهید؟ خواسته خود را با عبارت ساده بیان کنید. درخواست ساده‌ای به ذهن نیمه هوشیار خود بفرستید. خواسته خود را کتباً بنویسید. آن را برای خود تکرار نمایید. این کار بهتر از شب و قبل از اینکه به بستر بروید انجام شود. ذهن نیمه هوشیار قدرت نامحدود خود را به نمایش می‌گذارد و شما را به جانب اشخاص، مکانها و شرایطی که به تحقق رویاهای شما منجر می‌شود راهنمایی می‌کند. 2. در حالی که دیگران تنها مشکلات و محدودیت‌ها را می‌بینند، به امکانات توجه کنید. در هر دشواری و در تمامی ناملایمات به امکانات و فرصت‌های مناسبی که وجود دارند نظر کنید. اگر باور کنید که در هر موقعیت دشوار به شکلی راهنمایی می‌شوید، اگر باور کنید که از هر شکلی که پیش می‌آید درسی می‌گیرید، اگر باور کنید که از هر شکلی که پیش می‌آید درسی می‌گیرید، پیشرفت سریعی به سمت موفقیت می‌کنید. 3. فراموش نکنید که از شم خود استفاده کنید. قدم مهمی برای فرا گرفتن گوش دادن به شم این است که به طور مرتب دست کم روزی دو بار به درون خود نگاه کنید. یکی دو دقیقه در حالت آرام قرار بگیرید و به احساسات قلبی خود توجه کنید. اگر نیاز دارید تقاضای کمک کنید. منتظر شنیدن جواب باشید. این جواب ممکن است به شیوه های مختلفی دریافت شود که می تواند به صورت کلمات، تصاویر یا احساسات از درون شما یا از دنیای بیرون باشد. فصل 5. کاری را که دوست دارید انجام دهید. معتقدم اگر استعداد و مهارت داشته باشید، باید سکاندار زندگی خود گردید و سرنوشت خود را رقم بزنید. جورج لوکاس. نمیدانید چقدر دوست دارم برای خودم کسب و کاری درست کنم، اما توانایی یا پولش را ندارم. رویایم این بود که بازیگر شوم، اما پدر و مادرم به من خندیدند. نتیجه آن شد که در حال حاضر برای دولت کار میکنم. کارم را ابداً دوست ندارم. اشکم را در میآورد. اما بیکاری به قدری شایع است که بهتر است برای یافتن کار بهتر خود را گول نزنم. در گذشته همه آرزویم این بود که وکیل شوم، اما برای وکالت کردن باید سالها درس می‌خواندم. چند بار تا کنون از این قبیل حرف‌ها را شنیده ایم؟ شما تا کنون چند بار چنین افکاری از این قبیل به ذهنتان خطور کرده است؟ از هر 10 نفر چند نفر به راستی کارشان را دوست دارند؟ متاسفانه اغلب اشخاص کارشان را دوست ندارند. عقیده دارند در مخمصه‌ای قرار گرفتند که از آن راه فراری برایشان متصور نیست. به عبارت دیگر، تقدیر و سرنوشت آنها را مجبور کرده که با زندگی بد و ناخوشایند بسازند. اگر کارتان را دوست ندارید، به این نکته توجه کنید. ممکن است بمیرید و نتوانید کاری را که دوست دارید انجام دهید. آیا شایسته چیزی بیش از این نیستید؟ یک روز عادی از زندگی بسیاری از مردم را در نظر بگیرید. روزانه 8 ساعت کاری را که دوست ندارند انجام می دهند. بعد 8 ساعت می خوابند. با این حساب 8 ساعت هم برایشان باقی می ماند که از آن برای بازسازی و احیای خود و برای رسیدن به روحیه بهتر استفاده کنند. نارضایتیشان روی روابط آنها با همسر، دوستان و فرزندانشان تأثیر می گذارد و با این حال معتقدند کاری را که می کنند باید انجام دهند. اغلب اشخاص روز اول هفته با اکراه سر کار می روند و تا پایان هفته ساعت را نگاه می کنند. شاید 5-6 روز هفتهشان به شکلی تمام شود. در واقع این اشخاص تنها به خاطر تعطیلات آخر هفته به کار می روند. تازه در پایان روز تعطیل هم به روز اول هفته و اینکه چه روز ناخوشایندی در پیش دارند فکر می کنند. این شرایط را سالهای متمادی تجربه می کنند. می توانین برداشت انفعالی از زندگی را تغییر داد. کسی یا چیزی نیست که بتواند شما را به انجام دادن کاری که دوست ندارید مجبور کند. می توانید فکری به حال آن بکنید. کارهای الهام بخش و شیرین در همه نقاط دنیا وجود دارد. می توانید از همین حالا شروع کنید. آیا زندگی به راستی برای آن قوام و دوام یافته که ما را از خواسته واقعی خود دور کند؟ زندگی هرگز تا این اندازه ظالم نیست و یا دست کم نیازی نیست که این گونه باشد. انتخاب با شماست. زندگی دقیقاً انتظارات ما را برآورده می سازد. این باور که دستیابی به رویاها امری غیر ممکن است، اغلب مانع از آن می شود که اشخاص به خواسته های خود برسند. تجربه آنها مطمئناً از این باور حمایت می کند. هر کس انتظاری را که از زندگی دارد دریافت می کند. ملالت، ناراحتی، موانع و مشکلات و درآمد اندک. اشخاص همان هستند که خود باور دارند، نه بیشتر و نه کمتر. افکار تمایلات شخصی معمولاً از اوایل زندگی شروع می شود. با این حال برای موفق و شاد بودن باید آنقدر شجاعت داشته باشیم که خودمان باشیم. باید بدانیم چه می خواهیم و برای رسیدن به خواسته من تلاش کنیم. باید انکار کردن خواسته های من را کنار بگذاریم. نباید به خاطر هراس، تردید یا سازگار شدن با گونه ای از زندگی از خواسته های خود بگذاریم. باور درستی نیست اگر فکر کنیم برای امرار معاش باید به هر کاری هر چند ناخوشایند روی آوریم. در واقع برای اینکه موفق باشید ابتدا باید کاری کنید که از زندگی لذت ببرید. اگر از کارتان لذت نبرید نمی توانید آن کار را به خوبی انجام دهید. این یک اصل مطلق است. وقتی دلتان به کاری نیست نمی توانید انرژی زیادی داشته باشید. انگیزه تان فروکش می کند. در این شرایط به ناچار نتایج ضعیف به بار می آورید و یا دست کم سطح عمل کردتان خوب نیست و حالان که اگر کارتان را دوست داشتید عمل کردتان به مراتب بهتر می شود. در این صورت رئیس و مشتریان شما نمی توانند از کارتان راضی باشند. وقتی از کارتان لذت نمی برید امکان اینکه ترفیع رتبه بگیرید کم است. امکان اینکه کار خصوصیتان بالا بگیرد زیاد نیست. از آنجا که به ندرت تنها کار می کنید، ناخشنودی شما روی همکارانتان نیز اثر می گذارد. پاداش های دریافتی شما این امر را به خوبی مشخص می سازد. وقتی از نظر پولی به اندازه کافی تامین نمی شوید، انگیزه و کیفیت کارتان فروکش می کند. چرخ معیوب و دور باطل دیگری آغاز می گردد. مارک مک کورماک، نویسنده کتاب آنچه در هاروارد به شما نمی آموزند، موضوع را به زیبایی توضیح داده است. جایی که یادگیری نقصان می پذیرد، ملالت وارد می شود. این اتفاق ممکن است برای همه در هر سطح و مرتبه‌ای که باشند رخ دهد. در واقع اشخاص موفق بیشتر با این موقعیت روبرو می شوند. به این علت که موفقها در مقایسه با دیگران به تحریک و انگیزه بیشتری نیاز دارند. اگر گرفتار ملالت شدید، بدانید تقصیر شماست. نشان می دهد به اندازه کافی تلاش نمی کنید که کار جالب تری پیدا کنید. و شاید به همین علت است که کسی شغل بهتری را به شما پیشنهاد نمی کند. ببینید چه کاری را دوست دارید. همان کار را بکنید و یقین بدانید که در این کار موفق می شوید.
آنچه شنیدید کاری بود از کتاب آوا.
کاری را که دوست دارید انجام دهید. وقتی مؤکداً میگوییم باید کارتان را دوست بدارید، هرگز منظورمان این نیست که بگوییم یک شغل ایدئال آری از هر نوع ناراحتی، نومیدی و مسئله است. هر انسان موفق در مقاطعی از کارش با ناامیدی، دلسردی و تردید روبرو می شود. شغل رویایی شما ساختن بهش روی زمین نیست، بیشتر به عشق واقعی می ماند. پیوندهای عمیق که دو شخص را به هم علاقمند می کند به آنها امکان می دهد که مسائل پیش رویشان را از میان بردارند. توماس واتسون، بنیانگذار IBM، موضوع را اینگونه توضیح می دهد. جایی در دل خود برای کار در نظر بگیرید و به کاری که می کنید دل ببندید. انسانهای موفق تحت تأثیر شور و اشتیاق دل خود هستند. موفقها اشخاصی رمانتیک هستند، چه در کار هنر باشند، چه در دنیای کسب و کار. تحت تأثیر عشق به کارشان نیرو می گیرند و دست به کار می شوند. می خواهند کار جدیدی انجام دهند. موفقها رویایشان را در دل حمل می کنند و برای دستیابی به آن از هیچ اقدامی فروگذار نمی نمایند. اشتیاق و توان. نانسی اندرسون در کتاب کار با اشتیاق، اشتیاق را توضیح داده است. اشتیاق تحریک احساسی قدرتمندی است. احساسی است که نصیب کسانی می شود که درباره کار، شخص یا باوری احساسی شدید دارند. اشتیاق و شهوت در انسان می تواند منجر به کار خوب یا بد شود. نمونه های فراوانی در دنیا داریم که نشان می دهد انسان های مشتاق چه اقدامات چشمگیری می توانند انجام دهند. هر داستان عاشقانه، هر تغییر عمده در تاریخ، اجتماعی، اقتصادی، فلسفی و هنری از آن جهت صورت خارجی پیدا کرد که پای شخص مشتاقی در میان بود. همه ما توانایی آن را داریم که هیجانات احساسی شدید را تجربه کنیم و با این حال تنها معدودی از ما بر اساس اشتیاق و شور و شوق کار می کنیم. یکی از دلایلی که ما اشتیاق خود را دفع می کنیم آن است که اشتیاق ما با تبحر و تخصص کافی همراه نبوده است. به محض آن که به خود اجازه احساس کردن می دهید، این قدرت در شما به ظهور می رسد. قدرت و توان عبارت است از توانایی اقدام کردن. شما به عنوان یک بالغ می دانید که تصمیمات شما به انتخاب خود شما گرفته می شوند. نیازی نیست کاری را که از آن متنفرید انجام دهید. می توانید انجام دادن کاری را که به واقع دوست دارید انتخاب کنید. این قدرت است. این کاربرد اشتیاق است. سوال مهمی است که می توانید از خود بپرسید. اگر 10 میلیون دلار برنده شوید، آیا هنوز حاضرید به کاری که می کنید ادامه دهید؟ اگر جوابتان آری است، باید به شما تبریک بگویم. اگر جواب منفی است، در این صورت باید تلاش کنید تا شرایط شغلی خود را تغییر دهید و این باید هدف مهم شما باشد. چند اصل به شما کمک می کنند تا در جهت این هدف حرکت کنید. تنها راه سعادت و موفقیت این است که کار مورد علاقه تان را انجام دهید. برای هر کدام از ما شغل یا حرفه مناسبی وجود دارد. هر کدام از ما می توانیم خدمتی ارائه دهیم که شخص دیگری قادر به انجام آن نیست. می توانید هر کاری را که دوست دارید انجام دهید، مشروط بر آن که انرژی و عزم جزمی داشته باشید. تنها شما می توانید سرنوشت خود را مقدر سازید و کاری را که دوست دارید انجام دهید. بزرگترین مانع بر سر راه موفقیت شما خود شما هستید. جرأت کنید و کاری را که دوست دارید انجام دهید. بر محدودیت‌های احساسی و هراس‌های خود غلبه کنید. اینگونه راحت‌تر به موفقیت می‌رسید. در کاری که می‌کنید بهترین شوید. هنری فورد در شرح حال زندگی خود می‌نویسد: مصرانه تصمیم گرفتم در هر شغلی که انتخاب می کنم کار مقدم بر پول باشد. برای فورد در هر اقدام تجاری کار مهمتر از ارائه خدمت نیست. موفقیت بر اساس خدمت به دست می آید. خدمت موفق هم به نگرش شخص بستگی دارد. به این باور که در بهترین حد خود ظاهر شویم و در زمینه کاریمان بهترین شویم. راز موفقیت بسیاری از اشخاص موفق آن است که می خواهند خدمتی ارائه دهند تا به دیگران کمک کرده باشند. کسب سود تنها هدف مردان موفق نیست. با این حال این اشخاص در مقایسه با دیگران درآمد به مراتب بیشتری تحصیل می کنند. استیو جابز، بنیانگذار کامپیوتر اپل می گوید از آن جهت این کار را می کنیم زیرا به فرایند آموزشی بهتر اعتقاد داریم. هدف ما تنها تحصیل دلار نیست. ثروت پاداشی است که در قبال خدماتی که ارائه می دهیم به دست می آوریم. اگر بهترین خدمات را ارائه دهیم، می توانیم انتظار پاداش مطلوب را داشته باشیم. وقتی به خدماتمان بها می دهیم، این خدمات تنعم و وفور را نصیب ما می کنند. در زمینه کاری خود متخصص شوید. در حالی که لزوماً مجبور نیستید تحصیلات کلاسیک و رسمی داشته باشید، لازم است در کاری که می کنید از تخصص لازم بهره‌مند باشید. در دنیای امروز که کامپیوتر ماه گذشته قدیمی و منسوخ به نظر می رسد، باید خود را با تغییر هماهنگ کنید. یکی از اصول موفقیت داشتن دانش یا تخصص در کارتان است. نداشتن دانش مورد لزوم کاری یکی از عوامل محدود کننده موفقیت است. نداشتن دانش مورد لزوم کاری یکی از عوامل محدود کننده موفقیت است. قبل از اینکه دنبال سود بروید، به خدمتی که ارائه می دهید فکر کنید. اگر محصول شما خوب و مرغوب باشد، درآمد خود به خود به جیبتان سرازیر می شود. وقتی در زمینه خود بهترین شدید، وقتی به خدمات توجه کردید، پول از راه می رسد. این یک قانون قدیمی است که همیشه مصداق دارد. مبتکر باشید. تحصیلات رسمی مطمئناً برای تضمین موفقیت کافی نیست. گاه به چیزی بیش از اینها نیاز داریم. به جرقه های از ابتکار و خلاقیت، به شجاعت و جسارت و بسیاری از مطالبی که مدارس و دانشکده های ما اغلب آن را آموزش نمی دهند. در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم که نظام تحصیلی ما با تبعیت از سیاست همسانسازی مانع از رشد خلاقیت ها می شود و در نتیجه راه حل های خلاق و ابتکاری مجالی برای بروز و تجلی پیدا نمی کنند. آموزش و جامعه به طور کلی اغلب آرزوها و الهامات شخصی را خفه می کنند. این فرایند است که اغلب از دوران کودکی شروع می شود. ترس از اینکه متفاوت از دیگران ظاهر شویم و نیازی که به سازگار شدن با دیگران احساس می کنیم، رویاها، نقطه نظرها و الهامات ما را محدود می سازد. ما طبیعتاً از اطرافیان خود تقلید می کنیم. به خصوص در دوران جوانی و کمسالی تقلید بیشتر و فراگیرتر است. و در این شرایط جای کمال تأسف است که بسیاری اشخاص مشاغل بی‌نیاز از شوق و اشتیاق را تقلید می‌کنند. بسیاری از ما تقلید کننده های بد و متوسطی هستیم. معذالک در هر یک از ما ندایی درونی هرچند نه زیاد رسا وجود دارد که با ما به نجوا سخن می‌گوید که اگر قصد موفقیت داریم باید متفاوت از دیگران باشیم. باید خودمان باشیم و از ابراز شخصیت راستین خود نگران نباشیم. ما اشخاصی منحصر به فرد هستیم که هر کدام برای خود هدفی را در زندگی جستجو می کنیم. هر کدام از ما صاحب ابتکار هستیم. امیالتان را به قصد و نیت تبدیل کنید. من کمترین اطلاعی ندارم که واقعا چه می خواهم بکنم. به نظرتان، حرف آشنایی می رسد؟ یکی از شکایت مرسومی است که اغلب می شنویم. بسیاری از مردم سردرگم هستند و با این حال هرگز لحظه ای نمی نشینند تا از خود ساده ترین سوال ها را بپرسند. همان سوالاتی که در سرتاسر این کتاب آنها را مطرح کردیم. پاسخهای این سوالات در لحظه ابهامات آنها را از بین می برد. وقتی اشخاص می گویند که نمی دانند چه می خواهند بکنند، روشن است که سالهای عمرشان را بدون توجه به نداهای درونی خود پشت سر گذاشتند. مطابق میل و خواسته دیگران ظاهر شدند. فراموش کردند که کیستند. این اشخاص در واقع محصول تردید خود را برداشت می کنند. کسی که نداند می خواهد چه بکند، کسی که هدف خاصی را در زندگی دنبال نکند، مسلماً به موفقیت نمی رسد و یا اینکه دستیابی به موفقیت برایش دشوار می شود. عکس این هم درست است. وقتی دقیقاً بدانیم که در زندگی چه می خواهیم بکنیم، وقتی امیال و خواسته های من واضح و روشن باشد، به زودی شرایطی مهیا می شود که ما را به موفقیت می رساند. امیال دقیق و شخصی اغلب به سرعت تحقق پیدا می کنند. یک میل به دقت مشخص شده، آری از تردید، ابهام و تضاد، به راستی که کمیاب است. آرزوهایی مبهم و سردرگم، ذهن نیمه هوشیار ما را در شرایط دشوارتر قرار می دهد. و از آنجا که خواسته های ما روشن نیستند، نتایج جالبی به دست نخواهد آمد. گفته های دیباک چوپرا ارزش آن را دارند که دوباره در اینجا تکرار شوند. در ذات هر قصد و نیت و خواسته و آرزو، بذر و مکانیک موفقیت نهان است. چوپرا در کتاب 7 قانون معنوی موفقیت به طور مفصلتری در این باره سخن گفته است. خلاصه مطالب فصل و چند توصیه. برای تلقین اشتیاق و قدرت در زندگی کاریتان و برای اینکه در کارتان بهترین شوید، 1. به زندگیتان به شکلی که هست بیاندیشید و ببینید که ترجیح می دهید زندگیتان چگونه باشد. اگر کاری که می کنید مطابق میل و سلیقه شما نیست، فهرستی از همه دلایلی که به ذهنتان می رسد تهیه نمایید. دلایلی در حمایت از این باور که نمی توانید آنچه را به راستی شما را راضی می کند انجام دهید. حالا فهرست را مرور کنید و به دلایلی که ذکر کرده اید بیاندیشید. آیا این موانع به واقع معتبرند؟ اگر بتوانید اصول مندرج در این کتاب را بفهمید، به این نتیجه می رسید که می توانید بر هر مانعی غلبه کنید و آن را به فرصتی عالی تبدیل نمایید. اگر فکر کنید که می توانید و یا اگر فکر کنید که نمی توانید، در هر دو مورد به همین نتیجه می رسید. 2. از خود بپرسید اگر همه اوقات و همه پول جهان را داشتید چه می کردید؟ اگر همین کاری را که همکنون می کنید می کردید، در این صورت در مسیر درستی حرکت می کنید. به این دلیل که درباره کاری که می کنید شوق و اشتیاق دارید. اگر ترجیح می دهید کار دیگری بکنید، از خود بپرسید چگونه می توانم کارهایی که می خواهم انجام دهم؟ چگونه می توانم به زندگی مورد علاقه‌ام برسم؟ 3. به گفتگوهایی که در درون با خود دارید توجه کنید. هرقدر این کار را بیشتر انجام دهید بهتر است. زندگی آنچه را شما انتظار دارید به شما می دهد. نمایشنامه زندگی خود را بنویسید. می توانید این نمایشنامه را به هر شکل که دوست دارید بنویسید. تصمیمش به عهده شماست. 4. در حالتی از آرامیدگی، تلقین‌های مثبت را با خود تکرار کنید. اینها تلقین‌های موفقیت هستند. من موجودی منحصر به فرد هستم. من چیزی دارم که به دیگران تقدیم کنم. حق و وظیفه من است که خودم باشم. من موفق می شوم. من موفقیت را به زندگیم دعوت می کنم. من اشخاص و موقعیت‌هایی را به خود جلب می کنم که به من امکان خدمت کردن به دیگران را بدهند. من هر روز بهتر و باز هم بهتر می شوم. 5. شب هنگام از ذهن نیمه هوشیار خود بخواهید به شما کمک کند تا بدانید چگونه می توانید به موفقیت برسید. چگونه می توانید پول مورد نظرتان را تامین کنید و به انسانیت و عالم هستی کمک کنید. بخوابید و تعیین کنید که جوابها را می دانید. فرض را بر این بگذارید که به همه خواسته های خود رسیده اید. قدرت فوق العاده ذهن نیمه هوشیار شما بیدرنگ وارد عمل می شود. کافیست آن را شب و روز در راستای صحیح خود به حرکت درآورید.
آنچه شنیدید کاری بود از کتاب آوا.